بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب وجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. قال علي بن موسى عليه السلام أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة. نسبة بين إيمان ومعرفات كوئي نسبة شبه إليس، كأجر معرفة أفزون تربود إيمان أفزون تر، يا فزيلة معرفة بفزيلة إيمان تصرفی میکنه. هر آن کو معرفتش افضل، ایمانش نیز برتر خواهد شد. ما گفتیم یک نظریه ای رو حضرت امام در مسئله حکمشناسی مطرح کردن که در جاهای مختلف مسائل اصولی کاربرد داره، چون در نقاط مختلف اصول ممکن است لازم بشه که به این نظریه بپردازیم. در همین جا در مسئله جملات اخباریه و انشائیه فی جمله اونو بررسی میکنیم، و در مسائل و نقاط دیگر اصولی به بررسی که اکنون انجام میدیم انشاءالله ارجاع میدیم. اصولا یکی از مباحث اساسی مورد نیاز در بررسی مسائل اصولیه مسئله حکمشناسی است. حکمشناسی به مثابه یک مبحث فلسفی، در واقع بررسی فلسفه حکم هست، گرچه بررسی فلسفه حکم یک مسئله مربوط به فلسفه اصول خواهد بود، اما چون دانش فلسفه اصول به صورت یک علم مستقل هنوز صورت نبسته و مثل گذشته این دست مباحث، مخصوصا اون قسمی که از ضرورت فوق‌العاده‌ای برخوردار میشه، باید در خلال مباحث اصولی مورد بررسی قرار بگیره، و اصولیون ما هم مبحث مستقلی که حاوی همه مسائل مربوط به مبانی حکم باشه رو در این دانش باز نکردن. نظریه هست امام که تحت عنوان نظریه خطابات قانونیه معروفه جزء مباحث مربوط به فلسفه حکم، چون به نحوی داره ماهیت حکم رو تبیین میکنه و در خلال بیان ماهیت حکم و در ذیل آن فرایند صدور حکم و جعل و اعتبار و انشاء مورد بررسی قرار میگیره، و از این جهت به مسئله و مبحث ما مربوط میشه. و از طرف دیگه برایند این نظریه و اینکه چه پیامدهایی این نظریه داره مورد بررسی قرار میگیره. منتها برایند این نظریه عمدتا معطوف به یه نکته است، و اون نکته این است که ایشون میخوان بفرمان خطابات شرعیه از جنس خطابات قانونیه، خطابات کلیه قانونیه هستن خطابات شرعیه، و خطابات کلیه قانونیه با خطابات جزئی شخصیه تفاوت‌های بسیاری دارند. از جمله تفاوت‌های خطابات قانونیه با خطابات شخصیه این است که خطابات قانونیه منحل به خطابات جزئیه و شخصیه نمی‌شود. خطاب کلی است و ناظر به افراد، مصادیق، حالات، قیودات و وضعیت‌های متفاوت و مختلفی که می‌تونه پیش بیاد نیست، بلکه حکم رو طبیعت. و وقتی اینو بپذیریم، وقتی آثاری بر این نظریه مترتب میشه در حوزه‌های مختلف که الان ما در صدد به اصطلاح بیان جاهایی رو که این نظریه کاربرد در اونها داره نیستیم. فعلا در همین ما نحن فیه مسئله اخبار و انشاء بررسی خواهیم کرد که این نظریه چه کاربردی داره. و طبعا در هر فصلی و مربوط به هر مسئله آنگاه که این نظریه کاربرد داشته باشه به کارایی این نظریه در اون مسئله خواهیم پرداخت. ذیل این مسئله می شود مطالب فراوانی رو مطرح کرد، ولی ما به طرح و شرح اجمالی بعضی از مطالبی که میشه ذیل این نظریه به اون پرداخت یا باید پرداخت خواهیم پرداخت. و چون نظریه جای بحث تفصیلی داره و نظری مهمی قلمداد میشه و نظریه است که در برابر تلقی تاریخی و جمهور اصولیون در طول تاریخ اصول قد علم کرده و یک نظریه خاصی است در مقابل نظریه جمهور، جای بحث فراوان داره. ولی خب ما در مقامی نیستیم که نظریه رو تفصیل بحث کنیم. اگه بنا باشه خودش میتونه به اصطلاح شاید یه نیم سال تحصیلی رو، ربع سال تحصیلی رو حتی اشباع کنه. ما فقط چند نکته میپردازیم. یک، عنوان نظریه. بهتر است که نام این نظریه چی باشه. خود است امام کمابیش اینجور تعبیر فرمودن، یا لااقل شاگردانیشون و دیگرانی که با این نظری مواجه شدن، نامونو گذاشتن خطابات قانونیه. اما میتوان نامون رو دقیق تر انتخاب کرد به جهت اینکه اون وجه در واقع ارزش این نظریه وجهیست که نامون رو تعیین میکنه. در واقع وجه تسمیه برمیگرده به اون کارکرد نظریه که اشاره میکنیم. تقریر خود نظریه است. این نظریه چیست که ما به اجمال اشاره کردیم، وعده کردیم تفصیلش رو عرض خواهیم کرد. هویت معرفتی نظریه. این نظریه از جنس چه نوع از مباحث علمی است که اشاره کردیم از جنس مسائل فلسفی و حکم است و به لحاظ تاریخی هم پیشینه نداره. هر چند که گفتیم برخی مثل محقق اصفهانی اشاراتی به خطابات قانونی دارن، گاهی این تعبیر رو آوردن، اما به مثابه یک نظریه تقریر نکردن. امام آمده در مبحث زد اولا و در حل مسئله ترتب یا کنار گذاشتن مسئله ترتب با 7 مقدمه این نظریه رو بیان کرده، به صورت یک نظریه بیان کرده، مقدماتش رو تبیین کرده، برایند و نتیجهش هم ترک کرده و مسئله زد رو با او حل کرده. و البته در مسائل دیگه هم گفتیم کاربردهایی داره. لذا مطلب چهارم این میشه معارف و کاربردها و کارکردهای نظریه در اصول. و اینجا که محل بحث ماست در مبحث انشائیات چیست. این هم یه مبحث مهمی است. و آخر سر ارزیابی نظریه، نقد و نظریه. نقد یعنی رد نیست، نقد به همون معنای دقیقش یعنی ارزیابی میکنیم، جهات مثبت و منفی اون رو بررسی میکنیم. این 5 نکته رو بنامون هست که در ذیل عنوان نظریه اینجا بررسی کنیم، ولی خب هم محورهای دیگری هست که میشه ذیل نظریه ترک کرد، هم هر یک از این محورها رو به تفصیل بیشتری میشه عنوان کرد. ولی ما در صدد نیستیم، سعی میکنیم ظرف 3-4 جلسه این بحث رو تمام کنیم. اما عنوان اول یعنی نام نظریه، عنوان النظریه هو الخطابات القانونیه کما سماها مبدعها نفسه رضوان الله تعالی علیه. خودشون تقریبا خطابات قانونی تعبیر خود ایشونه، یا لااقل دیگران از عبارات ایشون این عنوان رو استیاد کردن برای نظریه. و هی الخطابات التي تتبین شکل القضايا الحقیقیه وفق تفسیره عن الحقیقیه. ایشون به تعبیری قضیه حقیقیه رو جور خاصی تفسیر میکنه و میگه خطابات شرعیه و خطابات قانونیه در قالب قضایای حقیقیه صادر میشه. یا اینکه ایشون میاد میگه آقا یه حد واسطی داریم، یه نوع سومی داریم غیر از قضایای حقیقیه و خارجیه، یه نوع سومی هم هست که احکام و اعتباریات خطابات قانونی در قالب اون قضایا صادر میشه. ایشون در واقع اینجور تعریف میکنه این عنوانش رو، خطابات قانونیه رو تحلیل میکنه در واقع محمل این خطابات رو. به نظر ما میرسد که میشه عنوان رو دقیق تر کرد، ولیکن الافضل التعبیر عنها به نظریت عدم انحلال الخطابات شرعیه. به نظر میرسه که اگر عنوان رو به جای مطلق خطابات قانونیه یا شرعیه تعبیر کنیم، بهتر است که از نظریه به با تعبیر نظریه عدم انحلال خطابات شرعیه تعبیر کنیم. چون نکته نظریه این نیست که خطابات قانونیه داریم و یا حتی صرف این که خطابات شرعیه این خطابات قانونیه هستند، حتی این هم در واقع مسئله اصلی و مدعای اصلی از امام رضوان الله و سلام علیه نیست، بلکه اون نقطه اصلی کهشون ابداعیشون هست و طرح میکنه و فهم کرده و فهم دقیقی کرده این که آقا خطابات قانونی منحل در خطابات شخصیه نمیشن. چون نظر معروف اینه که وقتی خطابی میاد، فرض کنید که لله علی الناس حج البیت، خطاب که میاد درسته که ظاهرن این خطاب کلیه، اما چون مخاطبان متنوعن، یکی فرض کنید که قادره، یکی عاجزه، یکی جاهله، یکی عالمه، یکی ساحیه، یکی بهوش آگاهه، و یکی مثلا فلان مانع پیش روش، دیگری فلان مانع پیش روش نیست، و احکام در ظروف مختلف قرار می گیرند، یه مرتبه یه حکمی میاد در مقابلش حکم دیگه آمده، تضاهم میشه در مقام عمل، مثلا امثال اینجور وضعیت ها برای احکام پیش میاد.